بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. دراسة الاستدلال بهذا القسم من الروايات. بحث ما در نظریات مختلف درباره امضای شخص اعتباری است. دو تا نظریه رو خوندیم. نظریه سوم تفصیل بین دولت و فروعات دولت و اون شخصهای اعتباری چه در زمان معصومین بوده و غیر اینها. رأس مطلب دولته، چون در زمان معصومین دولت زائر بوده، حاکمیت بنی امیه بنی عباس به عنوان خلافت خودشون رو غالب کرده بودن. خب یه مشکلاتی برای شیعیان در رابطه با معامله با این دولت، امضای قرارداد با این دولت مطرح بود و می اومدن از امام می پرسیدن. این دولت اراضی خراجیه رو به مسلمان ها چرایه می داد. خب اگر شیعیان می رفتن اون اراضی رو هم می گرفتن، خب سلطان سلطان جائره، آیا میشه از او اراضی خراجیه رو چرایه گرفت؟ اصطلاح تقبیل بود در روایات. هدیه میده، جوائز سلطان رو میشه گرفت یا نه؟ با او معامله میکنیم. سلطان زائر در زمان معصومین خب فردی از شیعیان میوه میفروخت به اونها، وسائل میفروخت، آیا میتونه اونا بخرن؟ پولی که اونا میدن به اینها، سمنی که بابت این میدن، اون سمن رو میشه تصرف کرد؟ یا میخریم، اراضی میفروشه، وسائلی میفروشه، آیا میشه از اونها خرید؟ این بحث خرید و فروش و قبول جوائز سلطان و بحث اراضی خراجیه و اینا در روایات مطرحه و از این روایات میشه مطالبی در این مورد استفاده کرد. دولت میتواند، بحث ما دولت زائره، میتواند آیا مالک اون اموال دولتی بشه؟ چه ما با او معامله کنیم، قرارداد ببندیم، وسائل بفروشیم، پولش رو از او بگیریم یا از او وسائل بخریم، در اون وسیله که از او خریده ایم جایز تصرف کنی؟ دولت مالکیت نداشته باشه خب نمیشه، اینها به مشکل برمیخوره. بعضی از فقها در اینجا خب اموال دولت رو مجهول المالک میدونن، میگن دولت زائر نظیر دولت شرعی نیست، به همین خاطر معامله مجهول المالک باید با او بکنن. مثل آقای خویی و آقای تبریزی و اینا، نظرشون در اموال دولتی حاکمیت زائر اینه. اما در مقابل افرادی از فقها هستن که اینا نه، این اموال دولتی رو برای این دولت ولو زائرم باشه مالک میدونن، معامله دیگران رو با اون دولت جایز میدونن، تصرف اموالی که منتقل میشه از دولت به اونها جایز میدونن، مثل مرحوم امام و رهبری و از قبلی ها محقق اصفهانی و اینا و فقهای دیگری هم هست. در هر حال این بحثی است در فقه سیاسی باید مطرح بشه کلیتش. اینجا از جنبه شخص حقوقی میخواییم بحث کنیم، چه آیا از لحاظ شرعی شخص حقوقی مشروع هست دولت، پس با او میشه معامله کرد، یا مشروع نیست. از روایات بعضی ها استفاده کردن بله مشروعه، مادامی که ظلم نکنه، اون عامل دولت ظلم نکنه میشه از او وسائل خرید. ظلم نکنه یعنی چه؟ مثلا سوال ریچه در موثقه اسحاق ابن عماره اینه: سألته عن الرجل یشتری من العامل، من از امام پرسیدم در رابطه با مردی که از عامل میخره، عامل دولت، والی یک حاکم، و هو یزدم، در حالی که این عامل ظالم هم هست، ظلم هم میکنه، یعنی یک عامل عادلی نیست، عامل ظالمه. امام فرمود یشتری من، ایب نداره، میتونه از او بخره. ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادام هیچ در این مالی که به او منتقل میشه علم پیدا نکنیم که او در شخص، نسبت به شخصی در این مال منتقله ظلم کرده، یعنی مثلا دزدیده، غصب کرده، غارت کرده، با ظلم و قهر و غلبه از او گرفته. مادام این چونه ندونیم عیبی نداره. خب این یعنی جنبه مالکیت عامل نسبت به اموالش امضا میشه، الا در اون فرضی که یقین داریم با قهر و غلبه و غارت و زور گرفته. مفهومش اینه، از این میشه مالکیت این عامل رو نسبت به اون اموال استفاده کرد. خب اینجا از چه جنبه ایست استفاده کرد؟ یک حکم ظاهریه، مادامی که ندونیم میشه. ممکنه ما نمیدونیم ولی با قهر و غلبه گرفته، مجایب نداره، این روایت مجایب نداره، میتونی بخری چون نمیدونی. این که در فرض ندانستن این حکم جواز رو گفته، معلومه این جواز جواز ظاهریه، حکم ظاهریه. اما این حکم ظاهری مبتنی بر قاعده یده. قاعده ید یعنی اون اموالی که در اختیار کسیه و تصرف مالکانه او میکنه، مادامی که ما یقین نکنیم او مالک نیست، با او برخورد مالک میکنیم. اینو میگم قاعده ید. این حدیث بر مبنای قاعده یده، میگه این عامل مادامی که ندانیم ظلم کرده در این مال، قاعده ید میگه چه؟ با او معامله مالک بکن، مالک است. خب یه وقت این عامل به عنوان شخص مال میفروشه، مال اموال شخصی خودش رو میفروشه، یه وقت نه، این عامل اموال دولتی رو میفروشه. این اطلاق داره این حدیث، از جنبه اطلاقش میشه این استفاده رو کرد، چه اموال شخصی خودش رو به عنوان شخص بفروشه، چه اموال دولتی رو به عنوان عامل بفروشه. تا مادامی که ظلم یقین نشده، احراز نشده، این معامله با او جایز، صحیح، تصرف در اموالی که از او منتقل شده جایزه، این مالکیت دولت رو میتونه اثبات کنه. این یه تقریب که اینو بخونیم. از صنف الاول الروایات یلزم، دو سطح بالاتر، دراسه الاستدلال، بررسی استدلال به این قسم از روایات، اون قسم از روایاتی که میشه در اموال سلطان میشه تصرف کرد. یلزم لعجل دراسه الاستدلال المذکور، به خاطر بررسی این استدلال، تحقیق این استدلال، لازمه تصنیف هذه الاخبار، این اخبار رو گروه بندی کنیم. تصنیف یعنی صنف صنف کردن. در اجتهاد بررسی پژوهشی یک مسئله باید اول روایات رو طایفه بندی کرد، چند طایفه با مضامین متعدد این مطلب رو میرسانند. البته ممکن این توائف با هم یه مقدار محتواشون فرق کنه، به همین خاطر طایفه بندی میکنن، صنف بندی میکنن. ثم تقییم و دلالت و کل صنف منها، بعد از این چنین طایفه بندی کردیم، قیمت گذاری و ارزش گذاری دلالت هر صنف از این روایات بر مدعا و صحت این مطلب، صحت این دلالت. خب صنف اول روایاتی که ناظر به بیان حکم ظاهریه، یعنی در فرض شج این روایات مطالبی مطرح کرده، فرموده جایز تصرف کنید، نمیدانم این اموالی که به من میفروشه اموالیست که ظلمنه یا اموالیست که ظلمن نیست، جایب نداره، در این فرض جایز تصرف کن. توجد و قرینتون فی بعض روایات، در بعضی از روایات قرینه ای هست چه دلالت میکنه لا اراده حکم ظاهری، یعنی منظور از این جواز، جواز ظاهریه. چه موثقت اسحاق ابن عمار که سألته عن الرجل، در رابطه با مردی از امام پرسیدم، من العامل، چه یشتری من العامل، از عامل نماینده دولت، والی دولت، یک اموالی از ناسی میخرد، و هو یظلم، در حالش این عامل ظلم میکنه، قال یشتری من، بخرد، اب ندار از او، ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، مادامی که نداند که این عامل در اون مال مشتری اشترا شده ظلم کرده. یش ظلم فیه، فیه ضمیرش برمیگرده به اون مشترامن. فعبارت ما لم یعلم فی هذا الحدیث، مادامی که نداند جایزه، این قرینتون الا ان الحکم المذکور حکم ظاهریون، حکم مذکور حکم ظاهریه، یعنی یه وقت یقینی و ظلم داریم این حرام از او خریدن، یه وقت یقینی و این داریم که حلال، ظلمی نیست، اینم یقینا جایزه، یه وقت نم نمیدونیم، میشه نمیدونید ایمی نداره، بخرید جایزه. این جواز، جواز ظاهریه، چون اصل جنس رو نمیدونیم، ظلمن یا ظلمن نیست. و ان ظلم یعنی ظالم بودن عامل، اینطوری نیست تمام اموال این عامل رو تبدیل کنه به اموال حرام. و ان ظلم العامل فی مفروض السؤال لا یمنع من الاخذ، مانع اخذ نیست از او، ما لم یوجب العلم به قسبیت المال المأخوذ، مادامی که انسان علم موجب نشه این که این ظلم و ظالم موجب نشه، فاعل یوجب و ظلم و ظالمه، این ظلم عامل موجب نشه چه من علم پیدا کنم چه مال چه مأخوذ هست غصبیه، یعنی با چشم خودم دیدم چه مال رو غارت کرد الان به من میفروشه، دیگه اینجا نمیشه خرید. خب چه ربطی این حکم ظاهری جواز و تصرف به مال ملکیت دولت داره؟ چجور از اون جواز تصرف چه حکم تکلیفیه، ملکیت دولت چه حکم وضعیه میشه نتیجه گرفت؟ میگه خب چرا جایز تصرف در این فرض شج؟ حتما با قاعده یده دیگه، در شخص حقیقی چجور قاعده ید جاری میکنیم؟ میگیم مادامی که یقین نداریم این مال غیره، چون تصرف مالکانه میکنه، اومده در بازار در معرض فروش قرار داده، معلومه تصرف مالکانه میخواد بکنه، قاعده ید میگه مال اوست، پس بر مبنای قاعده ید میگیم مال اوست. اینجا هم به شرحی زن، مبنای جواز تصرف ما در اون مالی که از اونها میخریم قاعده یده، و هو تقریبون و یمکن التمسک به هذه الروایات، ممکن ما به این روایات تمسک کنیم برای اینکه قائل بشیم دولت ملکیت داره و تصرفاتش نافذه با این تقریباتی که الان میگیم. یکی از اون تقریبات شروع از قاعده ید و هو تقریب یبتنی الال مقدمات تالیه. الف ان تجویز شراء المال من المشکوک، این چه ما تجویز کرده ایم، جایز دونسته ایم چه شما می توانید این مال رو بخرید، من المشکوک فی ظلمهی، از اون شخصی که در ظلم شما شک دارید که نسبت به این عین مال هم ظلم اتفاق افتاده یا نه. فرد ظالمه، اما آیا این فرد ظالم نسبت به مالی که می فروشد اینم ظلمه، اینم غارت کرده با قهر و غلبه به دست آورده یا نه، در این فرموده جایزه خریدن. این من باب جریان قاعدت الید فی اموال العامل، از این باب که ما قاعده ید رو در اموال عامل اجرا میکنیم. خب این یک جنبه. جنبه دوم بحث، مراد از ظلم اینجا چیه؟ میگه مراد از ظلم اینجا یعنی با قهر و غلبه و غارت، نه ظلم یعنی اون مالی که اخذ میکنه به معامله بین طرفین. یعنی یه وقت میگیم چون این دولت مشروع نیست پس هر معامله میکند مشروع نیست، ولو پول میده جنس میخره، این جنس در دست این دولت ظلمنه. میگیم نه، عرفن به این نمیگن ظلمن، یعنی این حدیث به عرف الگا شده چون این معامله کرده دیگه دولت ولو غیر مشروع. ظلمی که عرفن فهمیده میشه یعنی قهر و غلبه و بدون اینکه عوض بده، بدون اینکه معاوضه کنه، بدون اینکه در معامله قرار بده. یفهم من عنوان ظلم فی الحدیث عرفن، از عنوان ظلم در حدیث فهمیده میشه انه مال اخذ عن وطن من اهلی، این ظلم عبارت است اون مالی که از اهل دش با قهر و غلبه گرفته شده، عن وطن یعنی با قهر و غلبه غارت شده، او ما یشبه ذلک سرقت شده، ولا یشمل المال المأخوذ بالمعامله بین الطرفین، اون مالی که به وسیله معامله بین دو طرف اخذ شده اونو شامل نیست. درسته اگر دولت رو مشروعیت قبول نکنیم، مالکیتش رو هم مشروع ندانیم، دو مرحله است، اینا جدا از هم است. در جلسه قبلم یه مقدار اشاره کردم دولت جائر ممکنه تصرفاتش مالکانه باشه، یعنی شرع اومده گفته این از جنبه جایگاه غیر مشروعه، ولیکن با صرف نظر از اون جایگاه اموال دولتی رو مالکه، چه مرحوم امام و بعضی ها فتواشون اینه دیگه، اینا میگن دولت جائر اموال دولتی رو مالکانه تصرف میکنه، به همین خاطر معامله با این دولت اشکالی نداره ولو جایگاه رو غصب کرده. خب مرحله سوم این بحث، این حکمی که گفته جایز است تصرف، آیا فقط اموال شخصیشو بفروشه جایزه یا اموال دولتی رو هم بفروشه جایزه؟ میگه مطلقه، گفته از عامل یه چیزی بخری تا مادامی که یقین نداری ظلمنه عیبی نداره. هازل حکم مطلق، این حکم مطلقه، یشمل و ایزن شامل میشه، همچنین ما اذا کنا نعلم، جایی که ما میدانیم ان المال لیس ملکن شخصیان لذالک العامل، این مال ملک شخصی عامل نیست، اموال دولتیه میفروشه، یعنی این حدیث مطلقه. و انه مرددون، یعنی میفروشه چجوریه؟ یه اموال دولتی رو میفروشه این عامل، ما نمیدونیم غارت کردن این اموال رو الان میفروشن یا نه این اموال دولتی بدون غارت. انه مردد بین ان یکون من اموال الدوله او من الاموال الماخوذه ظلما. اینم شامله هم عامل اموال شخصی خودش رو شامله، در اونجا مردد میشه چه آیا این عامل به شخصه مال شخصی خودشه یا به شخصه غارت کرده. این یک. اینجا همینطوریه، این مال مال دولته یا این عامل به عنوان غارت کرده. فعلا زالج، بنابراین مقدمات چه تبیین کردیم، از قاعده ید استفاده کردیم، به اطلاق حدیث در جواز تصرف تمسک کردیم و این نتیجه رو میگیریم. فعلا زالج یستفاد من الحدیث انه اذا تردد المال الذي بيد المال عامل، وقتی یه مالی در دست عامله مرددیم بین ان یکون من اموال الدوله از اموال دولت او المأخوذ من الناس ظلما و انوتا یا اخذ شده از مردم به شکل ظلم و غارت و قهر و غلبه. این حدیث میگه جواز اشتراعه، خریدن اون مال جایزه با قاعده یدم بنابر مالکیتش میذاریم، بناءً علی انه ملک للدوله، بنابر اینکه اون ملک دولت هست به مقتضا قاعده ید. فتثبت مالکیت الدوله و نفوذ تصرفاتها، با این نحوه استدلال چه از قاعده اول جواز و تصرف رو از این حدیث نتیجه میگیریم، پشتوانه جواز و تصرف رو قاعده ید میدانیم و بعد برمیگردیم به خود این حدیث ببینیم جواز اطلاق داره، شامل شخص و عنوان هست، به همین خاطر نتیجه میگیریم که دولت هم مالکیت داره. فتثبت مالکیت الدوله و نفوذ تصرفات. خب دو تا مناقشه در این استدلال هست. اولین مناقشه اینه که این اطلاقی که شما گفتید ما این اطلاق رو قبول نداریم، در مقام بیان این نیست که آیا مورد بحث ما اموال شخصیشه یا مورد بحث ما اموال دولتیشه، از این جنبه نمیخواد بحث کنه، از این جنبه چه از این عامل میشه وسایل خرید یا نه. امام هم میگه اگر ظلم عنوان ظلم نباشه میشه خرید دیگه، فقط جنبه این چه ظلم رو نمیشه خرید اینجا بحث شده، نه این جنبه چه خود این فردی اموال دیگری هم باید بحث کنیم، اموال دولتی داره اموال شخصی داره، از اون جنبه در این حدیث نمیشه اطلاق گرفت، یعنی در مقام بیان اون جهت نیست. هذا تقریب قابل للتأمل، این تقریب قابلیت تأمل داره. البته به نظر حقیر شاید این تأمل زیاد جا نداشته باشه، به عرف بدید از عامل وسائل خریدن هر دو رو شامل بشه. در هر حال ایشون میگه نه در مقام بیان اون جهت نیست. از یمکن القول، ممکنه ما این دیگه یمکنو میگه، یعنی مناقشه رو با یمکنو، نه اینکه واقعا یدلو یا یک مناقشه محکمی باشه. یمکن القول به ان السؤال فی الحدیث، سؤال در این حدیث ناظرون الی جهت ظلم العامل، ناظر این است عامل ظلم کنه، از ظلمش نمیشه دیگه وسائل خرید. و هل ان ظلمه مانع عن جواز الشراء منه ام لا، آیا ظلم این عامل که ظالمه آیا ظالم بودنش مانع هست از خرید از او یا نه. من یه مثال دیگری بزنم، یه نفری اهل خمس نیست،
آیا اهل خمس نبودنش مانع است ما از او ضیافت او بریم، دعوت کرد به مهمانی او بریم؟ همین بحثه. اگر یقین نداریم این غذایی که برای ما میاره از این مال غیر مخمسه میشه خورد. اینجا هم میگه عنوان ظالم بودنش مانع نیست از اشترا از او. خب فقط این جنبه رو میخواد بحث کنه، عنوان ظالم بودنش. اما در مقام بیان بحث سایر جهات نیست که اون اموال کیفیتش چیه، آیا اموال خودش هم یه شرایطی داره، اموال دولتی، اموال شخصی، از این جنبه نمیخواد بحث کنه. و لیس فیه نظر الا جهات اخرى، در این حدیث نظر به جهات دیگر نیست. لنقول تا بیاییم ما استدلال کنیم به اطلاق، ان اطلاقه یشمل فرض علمنا، اطلاق این حدیث شامل میشه که ما یقین داریم که ملکیت شخصی نداریم، اموال دولتیه، و از اینجا نتیجه بگیریم اینو هم شامله، پس در اون اموالم مردد باشه بین اینکه آیا ظلم شده، قهر و غارت شده یا نه، اونجا هم میشه خرید. و من هناچه تستفاد و مشروعیت تصرفی تحت عنوان العامه، و از نتیجه این بگیریم که پس از این نتیجه میشه گرفت تصرفات این شخص تحت عنوان عامل هم مشروعه، پس ملکیت دولت رو اثبات کنیم. مثلا در مقام بیان اون بحث ها نیست. این مناقشه اولا، این مناقشه در حقیقت به اطلاق مناقشه داره، میگه در مقام بیان اون جهت نیست تا شما اطلاق جیری کنید، چون یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودنه. بحث بعدی اینه چه اصلا عنوان ظلم فیه احدن درسته. شما گفتید منصرف است به قهر و غلبه و سرقت و امثال اینها، میگه لاچن این قهر و غلبه و اینها خصوصیت نداره، یعنی میخواد بگه الغای خصوصیت باید بکنیم. منات اینه چه ملچه غیر نباشد، یعنی نمیشه طرف ملچه غیر رو بفروشه. الان این ملچه غیر شاید با قهر و غلبه به دست آوردی، شاید تو مشروع نیست دولت برای شما شده ملچه غیر. به همین خاطر اینجا یه مقدار مناقشه از مناقشه اول مفهومش یه نوع تهاجمیه. مناقشه دوم میخواست بگه چه آقا اطلاق نداره، اینجا میخواد بگه نه، دلالت بر حتی اموال غیری که با قهر و غلبه هم نشده بر او هم دلالت داره. خلاصه نمیشه عامل اموال غیر رو بفروشه، اما این اموال غیر مستاقشیه، اونو باید روایات دیگر بررسی کنیم. شاید اموال دولت هم نسبت به دولت جائر اموال غیر باشه. بل اضافه الى المناقشه السابقه، علاوه بر این مناقشه قبلی، ها هنا مناقشه اخرى لهذا التقریب، برای این تقریب یه مناقشه دیگری هم است. وحیه ان عنوان ظلم فیه احدا، مادامی که ندانی در اون مال خرید فروخته شده، خریداری شده، چطور میخری ظلمی به احدی نکرده، و این کان منصرفا الى الانوه و امثالها، بله منصرف به قهر و غلبه و امثال قهر و غلبه و سرقته، ولکن الفهم العرفی، فهم عرفی مع ملاحظت مناسبات الحکم موضوع، حکم اینجا عدم جواز تصرف، موضوع هم ماله، یعنی مال غیر نباشه، یرا ان هذا المورد لا خصوصیت فیه، این مورد یعنی این انوتن و قهر و غلبه خصوصیت نداره، و ان المنات، منات اینه هو ان المال المأخوذ لا ينتقل الى ملك الاخذ ان وطن، این معیار اینه چه این مالی که اخذ شده به ملک این اخذ با ظلم منتقل نشده باشد. فالغایت فی الحقیقه هی ان یحصل العلم بان المبی ملک الغیر، تا مادامی که شما نمیدونید این مبی ملچه غیره میتونی بخری، این ملچ غیر است، سواون من الجهت المذکوره، ملچ غیر بودن رو از جنبه قهر و غلبه بدانید، یعنی این مادامش نمیدانید این غارت کرده میتونی بخری، او من جهت انه انتقل الیه به عقد فاسد، یا از این جنبه چه به او منتقل شده به اون شخص از به وسیله قرارداد فاسد. چون این آدم زائره، دولت زائر یه وسائلی بخره منتقل به این دولت زائر نمیشه، بیعش فاسده، به همین خاطر ملچ غیره، او ملچ غیر رو میفروشه. مادامی که اینا رو ندونی میتونی از او بخری. و سوا اون کان الفساد من جهت بیع قراری، فساد از این جنبه باشد که بیع قراریه، بیع قراری یعنی جهالت به سمنه یا جهالت به مسمنه یا جهالت به حصول سمنه، حصول مسمنه، بیع قراری رو قبلا توضیح دادم. او من جهت عدم نفوذ تصرفاتی، یا از این جنبه چه تصرفات این عامل به عنوان عامل نافذ نیست، به همین خاطر این چون به عنوان عامل نماینده دولت جائر الان تصرف میکنه، تصرفات جائر نیست، پس ملک غیر رو به تو میفروشه. لذالک به همین خاطر اینجا ظلم فیه احدن دایرش وسیعه از جهت الغای خصوصیت، چون دایرش وسیع از جهت الغای خصوصیت نمیشه تصرفات دولت نافذ است و از این نتیجه گرفت. لذالک لا یستفاد من الحدیث، از این حدیث نمیشه استفاده کرد چه تصرفات دولت نافذه و تصرفات عمال دولت نافذه. یعنی مناقشه دوم در اون ظلم فیه احدنه، چه محدود معنا نکن، فقط اموالی چه غارت شده، قهر رو غلبه گرفته شده، با سرقت به دستش اونا رسیده، اینو شامل نیست. هر نوع ملکیت غیر ولو از این جنبه که تو صلاحیت نداری بخری، عقدت فاسده، یقین دارم این باغ رو خریده از یک این عامل، از یک فردی، ولیکن چون اون عامل صلاحیت خرید نداره از جنبه این چه عامل السلطان الجائره، پس این باغ رو به من نمیتونه بفروشه، پس یقین دارم ملک الغیر. یعنی میخواد بگه چه باید از ادله دیگری ما استفاده کنیم که تصرفات سلطان زائر تصرفات فاسده نیست، تا بیاییم در این حدیث استفاده کنیم که ظلم فیه احدن شاملش نیست. اینجا نمیشه، چون ظلم فیه احدن یک حالت وسیعی هست، هر جایی که ملچ غیره شامل هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.